الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در أدله قول به وضع اسماء عبادات برای اعم از صحیح و فاسد بود، استدلال شده بود به وجوهی، از جمله این که در صحیحه یونس نقل شده که پیامبر صلی الله علیه و آله به زنی فرمود دع الصلاة ایام اقرائک، نه کرد اون زن را از نماز در ایام حیض، و چون نه باید به مقدور تعلق بگیره و صلات صحیح مقدور نیست در زمان حیض، کشف میکنیم متعلق نهی ذات صلاته، اما از صحیح و فاسده که زن حائض هم میتونه مسمای صلات رو انجام بده اگر صلات وضع برای اعم شده باشه. ما این استدلال رو پذیرفتیم، البته گفتیم ظاهر نهی نهی تکلیفی نیست در این صحیحه، بلکه ارشاد به مانعیت حیض هست از نماز، ولی صحیحه خلف ابن حماد بود فلتتق الله ولتمسک عن الصلات، اون ظاهر بود در نهی تکلیفی و متعلقش صلات بود که ظاهر در صلات صحیحه بالفعل نیست، چون زن حائض که صلات صحیحه بالفعل نمیتونه بخونه. اما این استعمال ها اعم از حقیقته. ممکنه کسی بگه صلات وضع شده برای صلات صحیحه، اما در این روایات قرینه داریم که استعمال مجازی شده در صلات اعم از صحیح و فاسد. پس باید این نکته رو ضمیمه کنیم که کثرت استعمالات در خطابات شرعیه مانع از این احتماله که بگیم در همه اینها استعمال به عنایت و مجاز بوده. وجه پنجمی که ذکر شده برای قول به اعم اینه که گفتن اگر کسی نذر بکنه، ترک بکنه صلات فی الحمام را که صلات مکروه است، اگر ما بگیم صلات وضع شده برای صلات صحیحه، این مشکل پیدا میکنه. چرا؟ برای این که این نذر واجب الوفا اگه بشه، شرط امر به وفاء به نذر اینه که مکلف متمکن باشه از وفا و یا حنس به نذر، اون وقت میگن شما باید وفا کنید به نذر. این شخصی که نذر میکنه ترک کنه صلات در حمام را که صلات مکروه است، اگر مراد از صلات صلات صحیحه باشه، دیگه امکان حنس نذر نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی که نذر کرد ترک کنه صلات صحیحه فلحمام را، دیگه نماز در حمام بخونه فاسده. چرا؟ برای این که شما اگر بگید این نماز در حمام که من نذر کردم آن را ترک کنم، این صلات صحیح است، میشه حنس نذر. تا شد حنس نذر میشه باطل، چون فعلی که مصداق حنس نذره، مصداق حرامه، باطله. عبادتی که مصداق حنس نذره فاسده است. پس این نماز در حمام که من بخوانم بعد از نذر ترک صلات و حمام، این اگر صحیح باشه میشه مصداق حنس نذر. وقتی شد مصداق حنس نذر میشه فاسده. یعنی باید متعلق نذر ترک صلات اعم از صحیح و فاسده باشه بلامام، تا بعد بگن آقا نذر کردی نماز نخونی در حمام. اگه نماز بخونی در حمام ولو این نمازت فاسده چون حنس نذره، ولیکن بالاخره تو وظیفه داری این نماز فاسده رو هم ترک کنی. نذر کردی ترک کنی، ترک کن. حالا اگر صحیحی بیاد بگه این آقا نذر کرده صلات در حمام رو ترک کنه، صلات وصل شده برای صلات صحیحه، اصلا امکان حنس نذر دیگه نیست. چرا؟ برای اینکه خب این چطور میخواد صلات صحیحه بخونه در حمام تا بشه حنس نذر؟ چجور میخواد نماز صحیحه بخونه تا بشه مصداق حنس نذر؟ تا بشه مصداق حنس نذر صلات فاسده است. خلاصه یلزم از وجوب وفاء به این نذر عجز این مکلف از حنس نذر، و وجوب وفاء در جایی معقوله که امکان حنس نذر باشه، و الا میشه طلب الحاصل. من که نمیتوانم حنس نذر کنم، راهی جز وفاء به نذر ندارم، امر به وفاء به نذر لغو در مورد من. جایی باید امر کنن به وفاء به نذر که امکان حنس نذر باشد، و در اینجا اگر متعلق نذر ترک صلات صحیحه فی الحمام باشه، دیگه امکان حنس نذر نیست. چون اگر این نماز من مصداق حنس نذر بخواد بشه میشه فاسده. وقتی شد فاسده دیگه حنس نذر نیست، چون نذر کردم ترک صلات صحیحه فلحمام را. یلزم من انطباق حنس نذر بر این صلات من عدم حنس نذر. اگر این نماز من مصداق حنس نذر باشد، می شود مصداق حرام و فاسد می شود و وقتی فاسد شد دیگر صلات صحیحه نیست تا اتیان او حنس نزد بشود. از انطباق حنس نزد بر این صلات در حمام عدم حنس نزد لازم میاد، پس امکان حنس نزد نیست. چون یلزم من حنس نزد عدم حنس نزد و ما یلزم من وجوده عدم او فهو محالون. امکان حنس نزد که نبود دیگه امر به وفا هم لغوه. این دلیل و برهان بر اینه که نذر ترک صلات فی الحمام یعنی نذر ترک صلات اعم از صحیح و فاسد فی الحمام، که این نماز در حمام باطل هم باشه باز مصداق حنس نذره. خب این استدلال چند ایراد داره. ایراد اول، آقا فوقش بگید صحیح نیست نذر ترک صلات فی الحمام، چیزی پیش نمیاد. این کشف میکنه که صلات وضع نشده برای صحیح. نخیر، شاید صلات وضع شده برای صحیح، منتها نذر ترک صلات صحیحه فی الحمام قابل انعقاد نیست. ثانیا، ظاهر نذر ترک صلات صحیحه فی الحمام صلات صحیحه در رتبه سابقه بر نذر و وجوب وفاء به نذر و حرمت حنس نذره. من صلات صحیحه فی الحمام رو میبینم فی حد نفسه، نذر میکنم آن را ترک کنم. شارم میگه وفا کن به نذر، حنس نکن نذر را. این ظاهرش یعنی صلات صحیحه لولا نذر، و این نماز در حمام ولو فاسد بالفعل باشه چون مصداق حنس نذره، اما صلات صحیحه لولا نذر هست. ثالثا فقهی بحث کنیم، این نذر به هر حال باطله. چرا؟ برای این که این نذر راجح نیست. شما نذر میکنید یک وقت لله علیه که من نماز فریضه را مثلا در غیر حمام بخوانم، این راجحه. مثل اینکه نذر میکنید لله علیه که نماز فریضه را در حرم بخوانم، اما یه وقت نذر میکنید که لله علیه که من نماز در حمام نخوانم، نماز در غیر مسجد نخوانم، این نذر مرجوعه، این منعقد نمیشه. برای اینکه نماز در حمام از عدمش که بهتره، اون عبادته، اقل و ثوابنه. قسمم بخورید، قسمم بخورید که والله اترک الصلاة فی الحمام، این نذر، این قسم مرجوحه، قسم مرجوح منعقد نمی شود. اگر مرادتون اینه که قسم می خورم که نماز جای دیگر بخوانم، اون منعقد میشه. خب شما ممکنه بگید بسیار خب باشه، ما قسممون اینه که، یا نذرمون اینه که نماز در غیر حمام بخوانیم. میگیم خب این که هنسش به اینه که نماز در غیر حمام نخوانید. کسی که نذر میکنه لله علیه ان اصلی فی غیر الحمام، هنسش به اینه که ترک کنه صلات فی غیر الحمام را، هنسش به این نیست که نماز در حمام بخونه. برای چی نماز در حمام فاسد بشه؟ مثل این میمونه که شما اولش که اومدید قم خیلی داغ بودید، یه روز رفتی صبح اذان صبح حرم، یک نماز صبح باحالی اونجا خوندید، گفتید لله علیه که تا قم هستم نماز فریضه صبح هم را در حرم بخوانم. آقا یه مدت هم ملتزم بودید، دیدید نه، سرما گرما دوری راه اینها مانع میشه. یه روز خلاصه تسلیم شیطان نعوذ بالله شدید، در همون منزل نماز خوندید، نمازتون باطله؟ نه. چرا؟ برای اینکه نماز در خانه که مصداق حنس نظر نیست، ترک نماز در حرم مصداق حنس نظره. شما ممکنه ترک کنید صلات فی الحرم را، نعوذ بالله صلات در منزل رو هم ترک کنید، و هم تلازمی نداره. صلات در منزل ضد وفاء به نظره، نه اینکه مصداق حنس نظر باشه. ولذا میگن ترک ضد مستند به عدم اراده اوست، نه مستند به ارتکاب ضد آخر. شما که نمیرید حرم نماز صبح بخونید، مستند به اینکه ارادتون ضعیفه نمیرید حرم، نه به خاطر اینکه نماز صبح تو خونه خوندید. ولذا اگه نذر بکنه که نمازم رو در غیر حمام بخونم، هنسش به ترک صلات فی غیر الحمام. اما حالا اومد نماز در حمام خون که مساق انسان از نیست، باطل نمیشه. و اگر گفته که لله علیان اترک صلات فی الحمام، اصلا این نظرش نظر مرجوحه، چون صلات فی الحمام از عدمش که بهتره، که اقل و ثوابنه دیگه، روچان داره فی حد نفسه. خب پس این استدلال تمام نشد. آخرین استدلال که به نظر ما مکمل استدلالات سابقه است، اینه که میگیم آقا این اسماء عبادات یک سریشون که قبل از اسلام هم حقیقت لغویه بودن، مثل صلات، حج، خب اینا وضع شده باشن برای صحیح یعنی چه؟ برای مفهوم صحیح که خلاف وجدانه. الصلات وضعت لمفهوم الصلات صحیحه، یعنی ما از مفهوم صلات این رو میفهمیم که مرادف است با نماز درست، خلاف وجدان. اگر واقع صحیح رو میگید، یعنی تامل اجزاء و شرایط، آه در امم سابقه که اجزاء و شرایط نماز غیر از این اجزاء و شرایط نماز در اسلام،
مفهوم تامل اجزاء و شرایط نمیشه،
مفهوم تامل اجزاء و شرایط هم وجدانن خلاف متفاهم عرفیست که لفظ صلات بر او وضع بشه. اونی که محتمله که صلات وضع بشه برای واقع اون نماز صحیح، یعنی نماز با وضوع، با تکبیرت الاحرام، با قرائت و با رکوع و سجود و امثال آن. خب در امم سابقه وضع شده صلات برای این؟ قطعا اینطور نیست. و اما بقیه الفاظ عبادات که در اسلام اختراع شده، مثل تیمم، اینم چون احتمال فرق ما نمیدیم اولا بین تیمم و بین این اسماء عبادات دیگر که از قبل از اسلام بوده، میفهمی همه اینا وضع شده برای ام. از طرف دیگر این اسماء عباداتی که در اسلام اختراع شده، مثل تیمم، چجوری میخواد وضع بشه برای صحیح؟ وضع تعیینی بکنه شارع، مثلا لفظ تیمم رو بارا بر تیمم صحیح، خب بنا شد که مفهوم صحیح نباشه، واقع صحیح باشه. خب شعار وقتی میگفت فتیمم سعیدن طیبا، هنوز اجزا و شرایط تمام نگفته بود. این خلاف متفاهم عرفی است که واضح وضع کنن لفظی را برای یک مفهوم مبهم که هیچ کس معنای آن را نمی‌داند. خلاف ظهور عرفی است بگه فتیممو، یعنی وضع می‌کنم تیمم را بر اون فعل مرکب که تام الاجزاء و شرایط است که هیچ کس معنای آن را نمی‌فهمد غیر از خودم و پیامبرم. این عرفیه؟ ما عرضمون اینه که نمیگیم ابوذر معنای لغویش رو هم یا مصداقش رو نمیفهمید. معنای لغوی رو که تعممو روشنه، خاکمالی کنید، اما مصداقش چیه او رو نمیدونست. اومد عمار بود. شما میگید ابوذر؟ عمار بود که نمیدانست. خب اون مصداق رو نمیدونست، اما بگیم تیممو رو شارع وضع تعیینی کرده برای این فعل مرکب تام الاجزای و شرایط که احدی این معنا رو در زمان استعمال شارع نمیفهمیده، این خلاف وجدان و عرفیه. فقط شما ممکنه بگید وضع تعینی در زمان شارع، در زمان پیامبر چند سباهی همینجور وضع تعینی پیدا کرد در صحیح، یعنی همینجوری استعمال شد در صحیح. صلوا کما رأیتمونی اصلی، حالا بنابراین که صلات در اسلام اختراع شده و وضع شده برای این معنا، یا چند بار گفتن تیمم و استعمالش کردن در صحیح، این شده وضع تعینی پیدا کرده در این معنای صحیح. این چیزیه که معقوله، ولی وضع تعینی توسط شارع برای معنایی که هنوز اجزا و شرایطش بیان نشده، این عقلایی نیست. اونی که معقوله همینه که شارع در ابتدای اسلام آمده این الفاظ رو استعمال کرده در معنای صحیح به جوری که وضع تعینی در او پیدا کرده. ولی انصاف اینه با اینکه این وضع تعینی معقوله، اما خلاف وجدان و عرفیه. چرا؟ به خاطر کثرت استعمال این اسماء عبادات در خطابات شرعیه در معنای عام. چند جام که مراد صحیحه میتونه با تعدد دال و مدلول مراد صحیح باشه. اونجایی که مراد از صلوا کما رأیتمونی اصلی یا اقیم الصلات صلات صحیحه باشه، خب اونجا از باب تعدد دال و مدلول میتونه باشه. اما این همه استعمال این الفاظ در معنای عام در خطابات شرعیه در زمان پیامبر، در زمان بعد از پیامبر، و اینکه الان ذهن متشرع از این اسماء عبادات معنای عام میفهمه و از طرف دیگر معنای صحیح یکی دوتا نیست، انضباط دقیق نداره. صحیح در حق مختار با صحیح در حق مستر فرق میکنه، صحیح در نماز صبح با صحیح در نماز عصر و مغرب و نمیدونم نماز آیات و نماز عید فطر و نماز جعفر طیار و اینها فرق میکنه. این که بیاییم بگیم مردم اقیم و صلات که میگفتن تو ذهنشون معنای صحیح اوی اینها بود، اینها انصافا مجموعشون به حدی است. گفتم کثرت استعمال در معنای اعم و اینکه در مواردی که معنای صحیح میفهمیم میتونه به تعدد دال و مدلول، یعنی تقییدش قرینه حالیه داره به صحیح، هم تبادر لدل متشرع و هم این که معنای صحیح معنای مبهمی است. حتی الان چون باید یک دوره عروت الوثقا بخونی تا معنای صحیح رو بفهمی. اینها رو همه رو کنار هم بگذارید، یقین پیدا می کنید که اسماء عبادات وضع برای خصوص صحیح نشده، ولو مشهور نسبت بهشون داده شده وضع اسماء عبادات برای صحیح، ولی این خلاف وجدان عرفی است و اون حقایق لغویه قبل از اسلام هم اگر باشه که دیگه خیلی واضح تره که وضع برای صحیح نشده و چون واقع صحیح اونا غیر واقع صحیح ما هست، مفهوم صحیح هم که خلاف وجدان معنای موضوع لفظ صلات باشه، ولذا لا ینبغی ریب در وضع اسماء عبادات برای اعم، اما اسماء معاملات. در اسماء معاملات هم بحث مختصری بکنیم ان شاء الله و وارد بحث مشتق بشیم. بله،
صحت تقسیم به سنی و فاسد عدل.
بله، حالا آقا اشاره کردن بعضی ها استدلال کردن برای وضع للعام به صحت تقسیم صلات به صلات فاسده و صحیحه، از صلات و اما صحیحتون او فاسده. خب اینو ما فقط برای تقریب تبادر و بحث صحت حمل و عدم صحت سلب میتونیم به کار ببریم، یعنی بگیم وقتی میگیم از صلات و اما صحیحتون او فاسده، احساس عنایتی و مجازی در این تقسیم بندی نمی کنیم. خب اگر بنا بود صلات وضع شده و برای صلات صحیحه، باید میشد مثل الماء و اما مطلقان او مضاف، که احساس عنایت میکنیم در الماء اما مطلقان و مضاف، ولی در الصلات و اما صحیحت و فاسده احساس عنایت و مجاز نمی کنیم. در واقع این تکرار ادعای همون وجه اوله که گفتیم از معنای صلات معنای اعم تبادر میکنه و عرفن صحت حمل داره صلات بر صلات فاسده، یا به تعبیر دیگه صحت سلب نداره از صلات فاسده بگیم لیست به صلاتن. شاهدش رو این قرار بدید که ما وقتی میگیم از صلات و اما فاسدتون و صحیحتون، صلات رو به ما لها من المعنى المرتكز تقسیم میکنیم به صحیح و فاسد بدون هیچ احساس عنایتی، که البته مواجه میشید با این اشکال که خب تبادر لد المتشرع فعلا و عدم احساس مجاز فعلا، این کشف چطور میخواد بکنه از این که در زمان شارع هم همین طور بوده؟ از کجا احتمال نمیدید مثل لفظ مکروهون باشه که معنای مرتکز امروز ما غیر از معنای مرتکز زمان شارع؟ اینا رو دیگه باید با حساب احتمالات، با فکر و صبر و تقسیم بگیم که احتمال این رو نمیدیم که در اینجا، ولو به لحاظ مجموع این شواهدی که گفتیم، الان معنای مرتکز در اذهان ما در اسماء عبادات اعم باشه، ولیکن در زمان شارع معنای مرتکز خصوص صحیح بوده، ما اینو احتمال نمیدیم. اما اسماء معاملات. در اسماء معاملات چند بحث هست. با اینکه مشهور شما این رو توجه دارید که چه در اسماء عبادات چه در اسماء معاملات قائل شدن به وضع برا صحیح منتها. مرحوم صاحب کفایه که صحیحیه خوب بافته، فرموده بی وضع شده برای عقد مؤثر لأثر الملکیه، نه اینکه بی وضع شده برای بیع صحیح شرعی. خب اینو که هر کی بگه بهش میخندن، این همه عقلا لفظ بیع رو استعمال میکنن، یعنی بیع صحیح شرعی. خب بیع هم که شارع استعمال میکنه مشترک با همین بیع است که عقلا استعمال میکنن، مشترک معنوی است، یعنی معنای واحد دارد. ولذا صاحب کفایی که صحیحیه اینو میگه، میگه وضع شده لفظ بی برای عقد مؤثر لأثر ملکیه. اختلاف شارع و عرف در مصادیق. عرف بیع الخمر را تعبیر میکنه بی، چرا؟ برای اینکه معتقده که هازا عقد مؤثر لأثر ملکیه. شارع میگه نه، ایجاب و قبول در بی مؤثر در اثر ملکیت به نظر من نیست. ولذا از نظر شارع در ایجاب و قبول در خمر بی صادق نیست، ولی از نظر عرف صادق است. اختلافشون هم در مصداقه نه در مفهوم بی. مفهوم بی یعنی الایجاب و القبول، یا به تعبیر دیگر العقد المؤثر لأثر ملکیه است. شبیه عنوان تطهیر. خب تو عرف متشرع میگیم مسجد رو تطهیر کن. خب این تطهیر در عرف عقلا هم هست، اختلاف در مفهوم ندارن، اختلاف در مصداق دارن. اونها تطهیر رو با این که یک دستمال خیس بکشن روی این زمین، اون عرض شود اجزاء قذارت برطرف بشه، حالا خیلی هم اگر بهداشتیان از ترس این بیماری هایی که خطرناک است و داره رایج میشه یه ضد عفونی هم بکنن، اینو میگن تطهیر. اما در عرف مسلمین تطهیر یعنی اون غسل شرعی. این اختلاف در مصداق نه در مفهوم. این مدعای صحیحی هاست در اسماء معاملات. عمی ها مثل ما میگن آقا این مطالب چیه میفرمایید؟ بیع الغاصب هم بیعه، بیعه دیگه، بیع الحر نفسه هم بیعه، لعله حر قد باع نفسه. با اینکه نه عقلا این را مؤثر لأثر الملکی هم میدانن نه شارع. بیعه دیگه، بیعه مگه چیه؟ حالا این رو انشاءالله توضیح میدیم. جهاتی در اینجا هست که بحث کنیم. جهت اول اینه، مرحومای خویی فرموده که آقا اصلا محل نزاع اینه که آیا بی وضع شده برای عقد مؤثر لأثر الملکیت العقلائیه یا نه. هیچ کس نباید نزاع بکنه در این که آیا وضع شده لفظ بی بر عقد مؤثر لأثر الملکیت شرعیه یا نشده. قطعا نشده، بحث نداره آقا. چرا؟ ایشون فرموده که ببینید احل الله البی، آیا محتمله که معناش این باشه احل الله العقد در مؤثر در اثر ملکیت شرعن؟ خب این که ضرورت به شرط محموله، یعنی البی العقد البی الذی احله الله فقط احله الله، البيع الذي هو مؤثر لأثر الملكيه شرعا فهو مؤثر لأثر الملكيه شرعا، اینکه لغوه. ولذا نزاع راجع به اینه که آیا لفظ بی وضع شده برای خود سبب برای ایجاب و قبول ولو مؤثر لأثر الملكيه الاغلائيا نباشد، که عمی میگه یا وضع شده برای عقد مؤثر لأثر ملکیت الاغلائیه، که صحیحی میگه خب این مدعای آی خویی تمام نیست، برای اینکه شما یک احل الله البیع به رخ ما میکشید، خب احل الله البیع مدعی صحیحی میگه قرینه داریم برای این که اینجا به خاطر این میخواد اعلام کنه امضاء بیرا، پس یقینا استعمال نشده در بیع صحیح شرعی، چون ضرورت به شرط معمول میشه لغوه. چه ربطی داره به مسمای لفظ بیع در جمیع استعمالات؟ تو این آیه اینجوره، صاحب کفایه صریحا میگه، میگه وضع لفظ بیع بر از عقد مؤثر لأثر الملکیت واقعا هست و شارع بیهایی که به نظر خودش فاسد است عقد مؤثر لأثر الملکیت واقعا نمی داند و رضا به نظر شارع بی نیست. حالا احل الله به قرینه داریم چون لغو نشه، یعنی احل الله البی الاغلائی، دلیل نمیشه بقیه استعمالات هم اینجور باشه. تأمل بفرمید انشالله تا روز شنبه.